أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن شاء الله خداوند تبارک و تعالی قلبهای همه ما رو به نور قرآن، معارف اسلامی و معارف اهل بیت روشن گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. علل سستی در دین مورد بحث ما بود در این جلسه نورانی به مناسبت فرمایش ابا عبدالله علیه السلام که فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم. بنا گذاشتیم این شبها راجع به سستی در دین، بیحالی در دین، حالا دین هر کدوم از شاخه هاش، چه اعتقادات، چه اخلاق و چه احکام، که حالا ممکنه هر کسی به یه بخشی از این سستی مبتلا باشه، ببینیم ریشه هاش چیه و عواملش در واقع و اون انگیزه هایی که انسان ها رو به سستی در عبادت، در دینداری، در عقیده وامی داره چیست. یکی از مهمترین عواملش رو من امشب اشاره میکنم، اگه برسم کامل و اگر نه شبهای بعدم روش صحبت خواهم کرد. مسئله مسئولیت گریزی است. خیلی ها سستیشون در مسائل دینی به خاطر گریز از مسئولیت. دینداری مسئولیت داره، ولی اگر کسی بی توجه بود به مسائل دینی، راحت طلب بود، میخواست بی بند و بار باشه، میخواست آسایش ظاهری داشته باشه، میخواست دستش باز باشه، خب طبعاً برای گریز از این مسئولیت خیلی ها به انکار دین میپردازن یا به اهمال در دین. قرآن میفرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدم میخواد جلوش باز باشه، هر کار میخواد بکنه. یسأل ایان یوم القیامه، میگه قیامتی به کار نیست، چون اگه گفت قیامت به کار هست، همه کار نمیتونه انجام بده. بالاخره کسی که میخواد صبح بخوابه، ماه رمضان روزه نگیره، رشوه بگیره، به هر چیزی نگاه کنه، تو هر جامعه و هر صحنه‌ای حضور پیدا کنه، هر جور دلش میخواد حرف بزنه، این طبیعتاً اگر بخواد این فرهنگ تو زندگیش باشه، این با دینداری جور در نمیاد. یک عبارت خیلی قشنگی داره مرحوم شهید مطهری علی الله مقامه و شریف در این کتاب علل گرایش به مادیگری، خیلی زیباست این فرمایش. ایشون میفرماید بعضی از اعتقادات و علوم کاری به زندگی آدم نداره، تو ذهن آدم، تو بایگانیه، بخشی از بایت‌های ذهنی انسان رو پر می‌کنه، موقع نیازم ازش استفاده می‌کنه. مثل علم ریاضی، یک کسی که اطلاعات ریاضی داره، دانش ریاضی و علم ریاضی، دیگه کاری به مسائل شخصی ایشون، خانه ایشون، رفت و آمد ایشون که نداره. یه وقتی خواست یه مسئله حل کنه، این دانش رو از اون بایگانی ذهنش میاره جلوتر، مسئله رو حل میکنه. علم جغرافیا، علم فیزیک، علم تاریخ، علم مردم شناسی. یک کسی که علم جغرافیا بلده، علم فیزیک بلده، علوم دینی یا غیر دینی، حالا بیشتر منظور من رو علوم به معنای خاصه که علوم تجربی، این کاری به مسائل زندگیش نداره. وقتی نیاز پیدا کرد، آقا سر جلسه امتحان از علم ریاضی استفاده، کلاس میخواد درس بده استفاده میکنه، مقاله میخواد بنویسه استفاده میکنه. اما این دانش به تعبیر مرحوم مطهری میفرماید یک اطلاعات خشک جامدی است که یه جایی بایگانیه، یه جاهایی هم از رکود میاد بیرون، ازش استفاده میشه. ولی دین اینطور نیست. بگیم خب آقا ما دین رو قبول کردیم، مسجد بریم چشم، ولی لب دریا کارش نداریم. اگر عزا بود چشم، ولی عروسی کارش نداریم. اگر بفرمایید که این ور مرز بود باشه، ولی اون ور مرز نمیخوایم. تو نماز ازش استفاده میکنیم، ولی بعد نماز باش کاری نداریم. این غیر از ریاضیه که فقط سر جلسه امتحانو تو کلاس درس و در ردریس ازش استفاده میکنی. این اگه پذیرفتی تو عروسی و عزا باید رعایت کنی، این ور مرز و اون ور مرز باید رعایت کنی. این از انعقاد نطفه میاد سراغت، میگه باید حلال باشه. از شیری که مادر به فرزند میده میاد سراغت، میگه لقمش باید درست باشه. از وقتی متولد میشه چجور باید برخورد بشه، تو تمام شعاهای زندگی این نقش داره. دین نمیشود یه کسی اگر دین داشت مثل یه زنجیر به هم وابسته. دین تمام زندگی انسان رو تحت شعاع خوب، نه تحت شعاع بد، تحت شعاع مثبت قرار میده. شما ببینید هارون الرشید میومد درس اخلاق فضیل میشست، فضیل درس میگفت تو تاریکی شب، هارونم عشق بریخ، میرفت مکه، کاروان کرایه میکرد، شطور کرایه میکرد، حج میرفت، اعمال انجام میداد، عرفات و منا میرفت. همین آدم تو مجلس شراب بیش از همه هم شراب مینوشید، همین آدم تو مجلس عیش و رقص بیش از همه شرکت میکرد. این تفکیک میخواد بکنه، بگه من دین رو قبول دارم، برای مجلس امام حسین باشه، برای مسجد باشه، برای مکه باشه، اما یه جوری هم یه جایی هم صحنه گناه پیش اومد، اونجا با دین کاری ندارم. این میشه همونی که مرحوم مطهری میفرماید نقش علم ریاضی و جغرافیایی است، که او جغرافیا و فیزیک است که کاری به زندگی فردی و خانوادگی شما نداره، ولی دین کار داره. میگه لقمه‌ای که میاری باید چجور باشه، کارت باید تو کاسبی، تو کار، تو برخورد خانوادگی، تو رفاقتت، تو تمام جنبه‌های زندگی تأثیرگذار هست. شما نگاه کنید مأمون الرشید در تشییع جنازه امام هشتم شرکت میکنه، خودش هم قاتل امامه. اینطور بودن. خود معاویه با اون همه جنایت و جریانهایی که تو تاریخ ازش نقل شده، راحت هم اقامه نماز جمعه میکرد، نماز جماعت میکرد، هزینه برای مسجد ساختن میکرد. این تفکر، تفکر تفکیکی است. یعنی دینم مثل دانش ریاضی سر جلسه امتحان و کلاس درس ازش استفاده کرده، اما اینطور نیست. دین چون همه جا تأثیر گذاره، ادهی میخوان ازش بگریزن. آقا اگه نپذیرفتیم راحت تره، یا یه بخشیشو پذیرفتیم راحت تریم. میل به باراحتی، میل به لاعبالیگری، میل به بیبندوباری، میل به گریز از مسئولیت، یکی از اصلی ترین عوامل سستیه در دین. ببین چقدر در زندگی افراد شما نمونه هاشو میبینید، این یکی از عوامل سستیه در دین است. یه وقتی یه کسی آمده بود پیش مهدی عباسی از خلفای بنی عباس به نام شریک ابن عبدالله. این قاضی بوده، گفتن از نظر علمی هم اطلاعاتی داشته. وارد شد بر مهدی عباسی. مهدی عباسی بهش گفت من میخوام یکی از این سه کار رو برا من انجام بدی. یک بیا قضاوت دستگاه حکومتی رو بپذیر، مسئولیت قضاوت. گفت من زیر بار قضاوت دستگاه نمیرم، مسئولیت داره سخت، اونم حاکمی مثل مهدی عباسی با اون ظلمهایی که داره. گفت بیا مربیگری و تربیت و معلمی فرزندان خلیفه رو بپذیر، بچه های من درس بده. گفت اونم من نمیپذیرم، بالاخره حقوق از تو باید بگیرم، پول از تو باید بگیرم، این از کجا هست؟ من نمیپذیرم. گفت پس امروز پیش ما بمان، نهار پیش ما بمان، این که خرج نداره، هزینه نداره، نهار تو بخور برو. وقتی سفره غذا افتاد، اون آشپز که معلوم میشه آدم فتن و زیرکی بوده، میگه همچی که شریک ابن عبدالله شروع کرد به غذا خوردن، من گفتم هاذا الشیخ لن یفلح ابدا، این دیگه رستگار بشو نیست. همینطور هم شد، لقمه حرام رفت پایین. خودش به مهدی عباسی گفت حالا حرفی ندارم، قضاوتم اگه کسی نیست قبول کنه من قبول میکنم، کسی نیست بچه‌هات هم درس بده، معلمیشون هم من این دین به هم وابسته است. تو نمیشه به لقمه حرام بگی تو چه کار به اون کار من داری، نه، وابسته است. بخوای نخوای رو استجابت دعات اثر میذاره، رو نطفه اثر میذاره، رو تربیت اثر میذاره، رو عبادت اثر میذاره. این لذا نکته است که باید روش توجه بشه، گریز از مسئولیت و گریز از در واقع پذیرش دین یکی از عوامل سستی در دینه. خب حالا اجازه بدید بحث رو از یه زاویه دیگه وارد شیم. ما 5-6 جور گریز از مسئولیت داریم، خوب دقت کنید. یک، گریز از مسئولیت در اعتقادات. بعضی ها میخوان از عقیده درست بگریزند. دو، در رفتار. سوم، در بیان. چهارم، در معنویت و اخلاق. و پنجم، در مسائل اقتصادی. بذارید بیان رو عوض کنم. افراد دلشون میخواد تو 5 چیز آزاد باشه. حالا یکی ممکنه همشو بخواد، یکی یه بخششو، ولی کلیتش تو این 5 شاخه است. آزادی در عقیده، آزادی در رفتار، آزادی در بیان، آزادی از معنویت و اخلاق، و آزادی در مسائل مالی و اقتصادی. من حالا امشب اون اولیش اگه برسم ببینید عرض کنم، آزادی عقیده که انسانها گاهی از مسئولیت دین به خاطر این میگریزند. سوال، عقیده یعنی چی؟ برادران عزیز، جوانهای گرامی، عقیده با اندیشه فرق میکنه. اندیشه یعنی تفکر، آدم به هر چیزی ممکنه فکر کنه. شما ممکنه یه وقت یه گوشه بنشینید به 10 تا موضوع فکر کنید، اما عقیده یعنی پذیرش، باور، یه چیزی که قبول میکنی بهش میگن عقیده. شما ممکنه به 10 تا چیز فکر بکنی، یکیشو قبول کنی، اونی که قبول کردی میشه عقیده، اونایی که روش فکر میکردی میشه اندیشه. ممکنه یه کسی بشینه دینها رو بررسی کنه، 1-2-3 تو 5 تا دین، 10 تا دین تفکر کنه، بعد بگه من این دین رو قبول میکنم. وقتی قبول کرد میشه عقیده، قبلش اندیشه بود. به تعبیر مرحوم شهید مطهری میفرماید اندیشه آزاده، آدم میتونه فکر کنه به هر چیزی، در هر موضوعی فکر کنه. بله گفتن تو گناه فکر نکنید چون خطر داره، ولی اندیشه رو کسی نمیتونه جلوشه بگیره. ولی عقیده آزاد نیست، عقیده مسئولیت داره، باور مسئولیت داره. من چیزی رو میپذیرم که عقلم حکم کنه، من چیزی رو میپذیرم که اندیشه صحیح پشتش باشه. ببینید قرآن چقدر زیبا میگه لا اکراه فی الدین. بعضیا با استناد به این آیه میگه لا اکراه فی الدین، برای چی نماز بخونیم؟ لا اکراه فی الدین، چرا مسلمان باشی؟ این آیه بعدش علتشه، لا اکراه فی الدین. آقا دین زوری نیست. چرا؟ چون قد تبین الرشد من الغی، چون انقدر روشنه، انقدر واضحه که نیاز به اکراه نداره. خب ما گاهی نصف آیه رو میخونیم نصفشو نمیخونیم. مثل اون بنده خدا میگفت کلو وشربوش قبول، لا تصرفوش قبول نیست. لا تقربوا الصلاه درست، نماز نخونید انتم سکاراشو نمیخون. مثل بالا خونه ها می نویسن این آیه رو که از قول حضرت سلیمان هست، هازا من فضل ربی، این ثروت لطف خداست. ولی خب این آیه بقیه هم داره، هازا من فضل ربی، از فضل خداست. برای چی؟ برای اینکه امتحانم کنه، اشکر ام اکفر. گاهی تو آیات تبعیض نباید قائل شیم، بقیهش هم ببین. لا اکراه فی الدین، اگه یه استاد خوبی دعوت شد تو مدرسه، غیر از اینم استادی نیست، خوبم درس میده، آشنا هم هست، قوی هم هست، اگه ایشون اومد به مدیر گفت نمیخواد بچه ها رو مجبور کنی بیان کلاس من، چون انقدر درس من قوی است که خودشون میان، انقدر نیاز دارن که خودشون میان، چیز دیگه نیست برن سراغش. لا اکراه فی الدین، دین اکراه ندارد. چرا؟ چون قد تبین الرشد، آدم چیزی که توش رشده نمیخواد مجبور کنه کسی. آدم کسی رو بر چیزی مجبور میکنه که منطقی نباشه، بر چیز منطقی جبر نمیخواد. قد تبین الرشد من الغی. یه بنده خدای آمد خدمت پیغمبر اکرم به نام حسین، حسین با صاد. یا رسول الله دو تا بچه دارم مسیحی هن. من اجازه میدید برم به زور بیارمشون مسلمانشون کنم؟ این آیه میگن اینجا نازل شد، لا اکراه فی الدین، دین رشد توشه، باید خودشون بیان انتخاب کنن. لذا شما نگاه کنید پیغمبر اکرم تو جنگ ها اسلام رو امتیاز میدانست اما مجبور نمیکرد. کسی میخواد مسلمان شد تو بدر، تو احد، در جنگ های مختلف، حتی در فتح مکه به اختیار خودشون. قرآن میفرماید یدخلون فی دین الله، خودشون در دین الهی وارد شدن. با مسیحی ها پیغمبر تصمیم گرفت مباهله کنه، اونا قبول نکردن، مسلمان هم نشدن، حاضر شدن جزیه و مالیات بدن تو کشور اسلامی زندگی کنن. این یک نکته ظریفی است که عقیده باید مبنایی باشه، اما متاسفانه اینطور نیست. گاهی در دنیا عقاید تعصبی است، گاهی روی تقلیده، گاهی روی هوای نفسه، گاهی روی آبا و اجداده، پدرم اینطور بود، مادرم اینطور بود. نه، قرآن کریم در یک اصل کلی به پیغمبر میفرماید قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیره. پیغمبر من با بصیرت و آگاهی مردم رو دعوت میکنم، اجبار نمیکنم. بیاید ببینید مسائل دین اسلام رو، بیاید ببینید مسائل دین پیغمبر گرامی اسلام رو. این نکته بسیار ظریفی است. شما عزیزان یه وقتی مناظرات پیغمبر و ائمه رو که من فکر میکنم کم روش کار شده، جا داره حتی برنامه های تو صدا و سیما ساخته بشه و این مناظرات رو بیان یه مقداری در بین مردم ترویج کنن، ببینن امام صادق چطور مناظره میکرد، چطور با افراد گفتگو میکرد. در جلد اول کافی داستانی دارد، من بگم خدمت شما، ببینید چقدر زیبا ائمه ما با مخالفیشون سخن میگفت. اینا امروز مبتلا به، امروز دنیا رو به فرهنگ تکفیر همدیگه آورده، رو به فرهنگ فحاشی و ناسزاگویی آورده. گاهی ببینید دو تا عالم میان با هم تو اینترنت صحبت کنن، بحث علمی کنن، کارشون به فحش و ناسزا میکشه. چرا ناسزا؟ من حالا آداب گفتگو رو برای شما میگم امشب. ببینید قرآن برای پذیرش عقیده چه آدابی گذاشته. مرحوم کلینی در اصول کافی می نویسد امام صادق مسجد الحرام بود، ابن ابل اوجا، ابن مقفع با یه نفر دیگم نشسته بودن اونجا تو مسجد الحرام. اینها دهری هن، دهری یعنی کمونیسم، منکر خدا، کسایی که میگن نه دینی هست نه خدایی هست، هیچی نیست، هرچی همین عالمه. ابن ابل اوجا و ابن مقفع نشسته بودن، امام صادق هم تو مسجد الحرام. ابن مقفع به ابن ابل اوجا گفت که این جمعیت رو میبینی تو مسجد الحرام؟ گفت بله. گفت اگه یه آدم حسابی، یه انسان واقعی میخوای تو اینا نگاه کنی، انظر الی هذا الرجل، با دستش اشاره کرد گفت نگاه کن به اون آقا. کیو میگی؟ گفت اون آقا امام صادق علیه السلام نشسته بود. گفت چرا؟ گفت این آقا با همه اینا فرق میکنه، اهل استدلال، اهل گفتگوست، اهل بیانه. گفت عجب، پس من پاشم برم باش بحث کنم. گفت بنشین، بحث کردن با این آقا خطرناکه، میترسم بری سرشکسته برگردی، میترسم بری این عقیده ای که داری ازت بگیره نتونی باش گفتگو کنی. گفت حالا که حتما میرم که تحریکم کردی، حالا که اینطور گفتی حتما میرم. بلند شد رفت خدمت امام صادق علیه السلام. شاید اولین ملاقات این کمونیست هم است با امام صادق، این دهری مذهب زندیق، اون موقع زندیق میگفتن دهری میگفتن. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، به امام عرض کرد من از شما یه سوال دارم. آقا فهمت بپرس. گفت آقا نمیشد خدا خودش بیاد بین مردم بگه من خدام؟ چرا پیغمبر فرستاده؟ خودش میامد بگه من خدام، هم ببیننش هم باشه حرف بزنن هم قبولش کنن. چرا پیغمبر و چرا نبی و چرا واسطه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن خدا خودش به ما نماینده، مگر تو ما ضعیف نیستی گاهی بعد قوی میشی؟ گفت چرا، آدم یه وقت ضعیفه بعد قوی میشی. مگه قوی نیستی بعد ضعیف میشی، جوانی پیر میشی؟ چرا. مگه مریض نیستی گاهی سالم میشی، سالم هستی بیمار میشی؟ چرا. مگه گاهی صغیر نیستی بزرگ میشی؟ آیا اینها در تو هست یا نیست؟ غنا و فقر، صغیر بودن و کبیر بودن، بیماری و صحت، اینا رو داری؟ مگه گاهی شاد نیستی گاهی غمناکی؟ مگه گاهی خندان نیستی گاهی گریانی؟ چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود خب اینها این حالات در اختیار توست، تو خودت برای خودت این حالات رو ایجاد میکنی. آدم کی دلش میخواد پیر بشه، کی دلش میخواد ضعیف بشه؟ تو خودت ضعف رو برای خودت میاری، پیری رو برای خودت میاری؟ نه. فرمود یه کسی این حالات رو باید در انسان ایجاد کنه. شما میگید طبیعت. خب طبیعت که خودش هم این حالات رو داره، خودش هم بهار میشه، زمستون میشه، خشک میشه، سبز میشه. چیزی که خودش تغییر پذیره که نمیتونه در من تغییر ایجاد کنه. کسی که چیزی که خودش شعور ظاهری نداره نمیتونه در من شعور ایجاد کنه. فرمود از این بهتر که خدا در تو این حالات رو ایجاد میکنه، اینا نشانه خداست، قدرت خداست. دیدن خدا چه معنایی داره؟ آقا بلند شد، بلند شد آمد پیش ابن مقفع، سرشو انداخته بود پایین، گفت راست گفتی آقا، ما عذاب بشر، این انسان عادی نیست، به خدا الان خدا هم قبول نداره تعبیر بنده است، ما عذاب بشر، این انسان عادی نیست. هو روحانیون اذا شاء ان یتجسد یتجسد و اذا شاء یتروه. این میتونه یکی رو میخکوب کنه، یتجسد یعنی متوقف، میتونه یکی کسی رو به حرکت در بیاره، این آدم عادی نیست. گفت گذشت. فردا برای دومین بار علاقمند شد بیاد خدمت امام صادق. باز اومد خدمت آقا نشست. آقا فرمود اومدی بحث رو ادامه بدی؟ بله یبن رسول الله. فرمود چرا به من میگی یبن رسول الله؟ تو که خدا رو قبول نداری به من میگی یبن رسول الله، یعنی پسر رسول خدا، تو خداشو قبول نداری چرا به من میگی یبن رسول الله؟ گفت آقا مردم میگن ما عادت کردیم، ولی من شما رو پسر رسول خدا به عنوان اینکه خدا رو قبول داشته باشم نمیگه، از بس مردم گفتم ما عادت کرد. فرمود خب حالا بفرمایید شروع کن. گفت آقا نمیتونم، ابهت شما، عظمت شما، اجلال شما منو گرفته، من با خیلی ها بحث کردم. حالا روز اول نمیشناخت آقا رو، حالا یه قدری شناخت، اما اصلا نمیتونم با شما گفتگو کن، ابهت شما به من اجازه نمیده من حرف بزنم. فرمود میخوای من سوال کنم؟ بفرم. آقا فرمود یه سوال، تو مصنوع هستی یا نه، ساخته شده یا خودت از اول بودی؟ سرش انداخت پایین، یاد که چوبم دستش بود با این چوبه بازی میکرد. آقا فرمود جواب منو بده، مصنوع هستی یا نه؟ مصنوع چی چیه؟ به چی میگن مصنوع؟ چیزی که ساخته شده خصوصیاتش چیه؟ یه کمی سرش انداخت پایین، گفت آقا چیزی که ساخته شده طول داره، عرض داره، عمق داره، خصوصیات جسمو داره دیگه. آقا فهم خب تو که این خصوصیاتو داری، پس تو هم مصنوعی، تو هم ساخته شده ای، صانع میخوای، خالق میخوای، خودت که نبودی از اول. بعد امام فرمود اگر کسی یک کیسه به تو بده، حالا توش هرچی هست، کاری نداره، سکه هرچی. بعد تو این کیسه بگی آقا یه دونه اشرفی از من گم شده، این اشرفی اینجا هست یا نه، و تو هم ندونی اشرفی چی چیه، چی بهش میگی؟ میگی نیست. گفت نه آقا نمیگم نیست، چون من اشرفی نمیدونم چی چیه، اگه میدونستم چیه میگشتم میگفتم نیست، ولی وقتی نمیدونم چیه چطور بگم نیست؟ فرمود تویی که نمیدونی مصنوع معناش چیه، صانع معناش چیه، مخلوق چیه، خاد، چرا میگی نیست؟ چرا میگی نیست؟ آقا بلند شد سرفکنده تر از دیروز رفت. روز سوم آمد خدمت امام صادق علیه السلام، باز با امام مذاکره کرد، گفتگو کرد. امام فرمود عالم تغییر توش هست یا نیست؟ بله آقا عالم همش داره تغییر میکنه. دانشمندا میگن همش این کرات داره از هم فاصله میگیره، حرکت توش هست، زمین گردش داره، انسان بفرمایید سیر مختلف داره، پیری جوانی حرکت داره عالم. فرمود خب هر چی که حرکت داره نیاز به یه محرکی داره، محرک خداست. سه روز پشت سر هم. خب اما ببین آقا گاهی تعصب نمیذاره. پا شد رفت، سال دیگه اومد خدمت امام صادق. آقا فرمود عقیدت تغییر کرد یا نه؟ گفت نه ابن رسول الله، من همونطور که بودم هست. آخرم مسلمون نشد، کافر مرد. ولی امام ببینید چقدر زیبا با او گفتگو کرده، چقدر زیبا با او به بحث نشسته. مفضل شاگرد امام صادقه، به امام صادق عرض کرد آقا یه سری از این رفقای ما منکر خدا، میگن خدا نیست. امام فرمود ولامری، به جان خودم قسم، اینا میخوان تو گناه آزاد باشن، اینا کاری ندارن که خدا هست یا نیست، اینا دیدن ای بگن خدا نیست راحت ترن هر کاری میتونن انجام بدن. فرمود عقیده اینها از روی منطق نیست. ولامری، قسم خورد امام به جان خودش، فرمود اینها میخوان باب گناه برشون باز باشه. برادران من، سروران معظم، خواهران گرام، ما از نظر یک آزادی عقیده، عقیده یعنی پذیرش، یعنی باور. بذارید من خیلی سریع در این فرصت کمی که هست 5-6 تا از ضوابط عقیده پذیری رو برای شما بگم. چطور باید یه عقیده رو پذیرفت؟ عقیده نباید از روی تعصب باشه، هوای نفس باشه، لجاج باشه. قرآن کریم می‌فرماید اگر کسی آمد حرف بزنه، حرفش رو در درجه اول گوش بدید. قل هاتو برهانکم. ما الان مشکلی که در دنیا داریم عرض کردم همینه، تکفیر. میریم مکه، میریم مدینه، میریم مسجد هم ناسزاگویی، توهین. آقا بیا صحبت کنیم جوان عزیز، شبهه تو ذهنت باشه بیا حرف میزنیم، یا بلدیم یا میریم پیش کسی. بالاخره این همه تو این حوزه ها و دانشگاه ها درس خوانده شده، اگه نشه شبهه رو جواب داد که باید تعطیل کرد. این شبهات قابل رفع، انقدر گاهی بعضی شبهات ساده است که بیای 2 دقیقه جواب بدی تمام میشه، رفع میشه. قرآن کریم میفرماید اصل اول این است، به همه بگید بیا حرفتو بزن، راه حرف زدن رو به کسی نبندید. قل ها تو برهانکم. اصل دوم، از شنیدن حرفا نترسید. فبشر عباد الذین یستمعون القول، اونایی که حرفا رو میشنون، بهترینش رو انتخاب میکنن، پیغمبر بهشون بشارت بده. اصل سوم، رو مشترکات اول بیایید توافق کنید. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. مسیحی ها بیایید با هم بحث کنیم، ولی اونایی که مشترکیم خدا رو جفتمون قبول داریم، اینا دیگه کاری نداشته باشیم، بیاید رو نبوت بحث کنیم. مثلا مشترکات، ما امروز تو دنیای اسلام چقدر مشترکات داریم، چقدر امور مورد توافق داریم. اینم اصل سوم. اصل چهارم، تو مباحثه، تو گفتگو ناسزا نگو، فحش نده، مسخره نکن. حتی قرآن میگه به بت‌های مشرکین فحش ندید. لا تسبوا الذین، صریح قرآنه، پیغمبر به مسلمان‌ها بگو سب و ناسزا به بت‌ها ندن، اونام به خدا ناسزا میده. یه وقت خودم یه عقیده‌ای داره توی جمع خصوصی خودش، میخواد براءتش رو اظهار کنه، اون عیب نداره. یه وقت انسان بهش دستور داده شده یک جایی باید از ظالم، از دشمن براءت بجویی، اما یه وقت تو مقام گفتگو، بحث، انتشار جامعه عمومی، فرمود ناسزا نگید تو ملع و آشکار و در مباحثاتتون. چرا؟ چون اونا به خدا ناسزا میگن. اینم اصل چهارم. اصل پنجم، لا تقف ما لیس لک به علم. تو گفتگوها عالمانه مستند گفتگو کنید، مستند بحث کنید. ببینید چقدر زیبا، متاسفانه اصلا مناظره در بین جامعه ما، نه جامعه ایران، کلن در دنیا بابش بسته شده. چقدر قرآن تأکید دارد. امام رضا می نشست با فرقه‌های مختلف گفتگو می کن. امام صادق، خودش، شاگردانش، چه اشکال داره صدا و سیمای ما یه بحث های، یه بخش هایی از برنامه هاشو اختصاص به مناظرات بده؟ نباید ترسید از مناظره. مناظره زمینه رشد. اضربوا بعض الرأی به بعضهی، امیر المؤمنین فرمود یتولد منه الصواب. فرمود رأی ها رو به هم دیگه بزنید، یعنی نظرات رو به هم بزنید، گفتگو کنید، اتوش ثواب میاد بیرون. ثواب با صاد، مطلب صحیح میاد بیرون. چرا ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا این همه خطبه، این همه سخنرانی، این همه معرفی، این همه اتمام حجت؟ به خاطر اینکه بدانن. من بارها تو سخنرانی های نگفتم در اسلام زبان تبلیغ قبل از زبان تیغ است، در اسلام زبان بیان قبل از زبان سیف و شمشیر است. زبان شمشیر طب درمان در اسلام، زبان بیان ترم پیشگیری است. اسلام میگه تا میشه با گفتگو. حتی ابا عبدالله با عمر سعد هم صحبت کرد، حتی با عمر سعد ملاقات شش نفره، ابوالفضل العباس، علی الاکبر، ابا عبدالله، اون طرفم عمر سعد، غلامش حفص و فرزندش حفص و غلامش، شش نفره مذاکره کردن. اون کسی که میرفته میامده توی این گفتگو، رفت آمد میکرده گاهی، خودش میگه ابا عبدالله اتمام حجت کرد، همه مسائل رو برای عمر سعد فرمود. چقدر خطبه، چقدر گفتگو. بریر روز عاشورا اومد میدان. داستان رو بگم و بحث رو جمع کنم. ببینید عاشورا صحنه شکوفایی استدلاله، صحنه شکوفایی عقله. چقدر آیه قرآن خوانده شده، چقدر استدلال شده، چقدر مناظره و محاجه شده. اینا مهمه برادران و خواهران گرامی. ما عاشورا رو فقط از بعد مصیبتیش نبینیم، عاشورا رو از ابعاد مختلف ببینیم. ببینید چه صحنه هایی بوده. بریر استاد قرآنه، معلم قرآنه، روز عاشورا اومد میدان. یک کسی اومد مقابلش به نام یزید ابن معقل یا معقل. تا دید بریر آمده گفت بریر برگرد، تو اینجا چه کار میکنی؟ تو رو ما آدم خوب میشناختیم، تو معلم قرآنی، تو استاد قرآنی، چرا آمدی؟ برگرد. فکر میکنه بریر اشتباه کرد، گفت من برگردم، من آمدم پسر فاطمه رو یاری کنم، من به ندای فرزند رسول خدا جواب دادم، تو برگرد، اشتباه از توست. خب حالا کدوم عقیده درسته؟ اگه تعصب نباشه، اگه استدلال باشه، گفتگو باشه، بالاخره دو تا عقیده که هر دو نمیشه صحیح باشه در مقابل هم. بریر گفت یزید ابن معقل بیا همدیگر رو نفرین کنیم. ما تو اسلام یه بحث داریم من مباهله، حالا اینجا نمیگم مباهله اصطلاحی بوده، ولی مباهله یعنی نفرین کردن در حق هم دیگه، وقتی دو گروه عقاید هم رو حاضر نیستن بپذیرن، هر کدام میگن ما بر حقیم. کما اینکه وجود مقدس رسول خدا با مسیحیان نجران مباهله حاضر شد انجام بده، ولی اونها نپذیرفتن. بیا مباهله کنیم. چجور؟ گفت بیا همدیگه رو نفرین کنیم. طبری نقل میکنند گفت من تو رو نفرین میکنم، تو هم من رو نفرین کن. هر کدوم ناحقیم کشته شیم، هر دوم شمشیر داریم، هر دوم سالمیم، هر دوم هم وایسادیم مقابل هم. پیش بینی هم که نمیکنه جریانا رو کرد. باش، در حق هم نفرین کردن، جنگیدن. بریر یه ضربه سطحی دید، اما ضربه عمیقی زد به یزید ابن معقل و او رو به درک واصل کرد. خب همین کافی نیست؟ بعضیا تجد نظر کنن. کعب ابن جابر این صحنه رو میدید، این جریان رو شنید، اما در این حال حمله کرد و بریر رو به شهادت رسوند. ببین آقا وقتی زمینه نباشه، زمینه نباشه. وقتی آمد کوفه، خانومش یا بعضی ها گفتن دخترش گفت کعب من دیگه با تو حرف نمیزنم، تو سید قاریان کوفه رو کشتی به شهادت رساندی. بوریر سید قراء بود، استاد مدران قرآن و تدریس قرآن میکرد، سید قراء رو کشتی. خانومش، حالا یا بعضی نوشتن دخترش، تحریم کرد دیگه گفتگوی با او رو. اینه که عرض میکنم فرهنگ استدلال و گفتگو. شما ببینید زهیر روز عاشورا استدلال دارد، حتی حر ابن یزید ریاهی استدلال دارد. اینها نشان دهنده این است که میبایست پذیرش عقیده منطقی باشد و دین باید تو زندگی ما همه جا آثار داشته باشد. دین رو نمیشه برد تو مسجد از فضاهای دیگه خارج کرد، برد تو حرم و زیارت از فضاهای عمومی. دین از آغاز انعقاد نطفه تا معانی که تو قبر میذاره، اسم افهم، تا اون زمان همراه بشر است، برای اینکه آمیخته با زندگی بشر و لحظات مختلف زندگی اوست. خب من بحث مسئولیت گریزی رو به همین میزان اکتفا کنم، ولو یه شاخش رو بیشتر نگفتم. انشاءالله بماند شاخه های دیگشم شبهای بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علل ارواح التي حلت بفنائک. اجازه بدیم شب دلهای شما رو روانه کنیم کربلا و دو جمله از یک نوجوان ذکر مصیبت کنیم. گاهی بعضی ها سنشون کمتر از تشخیصشونه، به عبارت دیگر سن عقلی و بلوغ فکریشون از بلوغ جسمیشون بیشتره. نوجوانی است در کربلا، 11-10 سنشو نوشتن، نامش هم مختلف نوشتن، اما همینقدر تو تاریخ آمده از شابون قتل ابوه فی المعرکه، فرزند شهید است روز عاشورا، پدرش در معرکه و آوردگاه کربلا به شهادت رسیده، مادرش هم کربلا بود. نوشتن اومد مقابل ابا عبدالله، اجازه میدان گرفت. حسین یه نگاهی به چهره این نوجوان کم سن و سال، چقدر کار ازش میاد بلی، ولی معرفت رو ببینید. فرمودن تو همون کسی نیستی که پدرت شهید شد. چرا یا ابن رسول الله؟ برگرد، شاید مادرت ناراحت باشه، بخواد تو رو به عنوان یادگار پدر پیش خود نگه داره. عرض کرد یا ابن رسول الله، مادرم مرا فرستاده، لباس رزم به تنم کرده، با اختیار خودم با توصیه مادرم آمدم، اجازه بدید من برم میدان. جنگ ها غالبا فردی بود، ولی دشمن ناجوان مردی می کرد، گاهی گروهی حمله می کرد. این نوجوان آمد به میدان، همه چشم ها دوخته شد. کیه؟ یک نوجوان کم سن و سال کیه؟ اسمش چیه؟ فامیلش چیه؟ از کدام قبیله است؟ جوانهای عزیز، نوجوانهای عزیز، حسینیا، پیروهای ابا عبدالله، اونایی که افتخار میکنید به مجلس حسین و واقعا هم افتخار دارد. ببینید شب چهارم محرم است، همه این مسجدها و تکایای این شهر و همه این کشور پر از جمعیت و جوان است. خدا میداند تا این فرهنگ عاشورا در بین ماست، دشمن نمیتونه بر ما غالب بشه. فرهنگ حسینی ببین چه کرده با این نوجوان. این شعار همه من و شما هم هست. اومد میدان، امیری حسینون و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر. گفت هر که منو نمیشناسه، من امیرم حسینه، به اسم من کار نداشته باشید، من مولام حسینه، یه شناسنامه دارم تا دنیا دنیاست، افتخار است. امیری حسینون و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر. وقتی این نوجوان به شهادت رسید، دشمن سرش رو پرتاب کرد به طرف خیمه ها. مادر شهیده، سر نوجوان رو برداشت به سینه چسبان، یا قرت عینی و یا ثمرت فؤادی، نور چشمه، آی نور چشم من، آی ثمره قلب من، عزیز من، در راه خدا تو رو تقدیم کردم، چیزی که در راه خدا دادیم باز پس نمیگیریم. سر رو به طرف دشمن انداخت، خودش حرکت کرد، عمود خیمه رو گرفت حمله کند.
ابا عبدالله فرمود یا امت الله ارجعی، خانم برگرد، جهاد بر زنها نیست، یا امت الله ارجعی، خانم برگرد، خدا صبرت بده، خدا طاقتت بده. یا ابا عبدالله کاش یه کسی هم دختر شما رو اینطور از قتلگاه بر میگردون. یا ابا عبدالله وقتی نازدان خودش رو انداخت رو بدن شما، با تازیانه از رو بدن حسین. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به عظمت ابا عبدالله، به عظمت اصحاب، مخصوصا این نوجوان صحابی امام حسین قسمت میدیم، جوان ها و نوجوان های ما رو حسینی قرار بده. خدایا آنی ما رو به خودمون وا مگذار. به عظمت ابا عبدالله خدایا شر دشمنان دین و اسلام به خودشون برگردان. خدایا باران رحمتت رو بر مردم ما نازل بفرما. ریشه های فقر و گرانی و بیکاری و اعتیاد از کشور ما ریشه‌کن بگردان. خدایا به مقربان درگاهت موجبات عاقبت به خیری، شغل، تحصیل و ازدواج جوانهامون رو فراهم بنما. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبر ما سلامت، عزت، عنایت بفرما.